مهربان سلام، صبحتون بخیر. با برنامه روزانه کاری از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم. به روزانه خوش آمدید. مجله علمی روزانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح تا حدود ساعت 10 صبح زنده و مستقیم تقدیم شما میشه. این مجله به آخرین دستاوردهای علمی ایران و جهان، خبرهای مرتبط با حوزه علوم جدید میپردازه و شما هم میتونید نظرها، پیشنهادها و حتی انتقادهای سازندتون رو از طریق 301035 و تلفن گویای 24 ساعته ما 27-826-1035 با ما در میون بگذارید. من فیروزه آدابی هستم و به اتفاق گروه برنامه ساز فرهیخته برنامه روزانه دریچه باز میکنیم به کاربردی ترین اتفاقات علم و فناوری در ایران و جهان. اما آنچه در برنامه امروز خواهید شنید: دستاوردهای 14 جشنواره نانو از زبان آقای دکتر علی طهاری، مدیر اجرایی 14 نمایشگاه نانو. همراه خواهیم شد با دکتر محمد رهنما درباره 7 کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم. و به مناسبت هفته جهانی کارآفرینی هم درباره اختتامیه جایزه سالانه هوش مصنوعی ایران و رقابت‌های سایبری فتح پرچم در پارک فناوری پردیس با شما صحبت می‌کنیم. و همچنین درباره آلزایمر هم صحبت خواهیم کرد و غذاهایی که پیشگیری می‌کنند از این بیماری. در بخش اخبار حوزه سلامت هم با کیانا فرحی همراه خواهیم بود. اما دستاوردهای 14 جشنواره نانو و مدیر اجرایی این نمایشگاه آقای دکتر علی طهاری که خدمتتون سلام عرض می‌کنم. آقای دکتر،
من هم خدمت شما و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم، خدمت شما هستم.
متشکرم. آقا دکتر، در این جشنواره دستاوردها و فعالیت‌های مرکز پژوهشی، مراکز رشد آزمایشگاهی، رسانه‌ها، صنایع و حتی شرکت‌های خصوصی بررسی شد. از زبان شما بشنویم که چه دستاوردهای دیگری این جشنواره برای افراد مختلف و به خصوص افرادی که در حوزه نانو فعالیت می‌کنند داشته.
ببینید، کلا برگزاری نمایشگاه ها هدفش اینه که افراد مختلفی که توی اون حوزه صنعتی یا توی اون زیست بوم فعالیت میکنن با هم دیگه آشنا بشن و ارتباطات بین اونها شکل بگیره.
درسته.
در 14 نمایشگاه بین المللی فناوری نانو مخاطبان مختلفی حضور داشتن، از دانش آموزان، دانشجویان، فناورها، از تیم های دانشجویی که علاقه‌مند بودن روی توسعه فناوری کار کنن، شرکت های فناور، شرکت های صنعتی حضور داشتن و ما طیف خوبی رو از مخاطبا امسال خدمتشون بودیم. اگر بخوام روی دستاوردها متمرکز بشم، خب ما امسال رونمایی از 10 محصول جدید رو در نمایشگاه فناوری نانو داشتیم که محصولاتی هستن که مورد نیاز کشور هستن و میتونن مسائل و مشکلات کشور رو تا حد زیادی برطرف کنن یا از خروج ارز از کشور جلوگیری کنن.
بله.
قراردادهایی بین شرکت‌های فناور و شرکت‌های صنعتی به ارزش 730 میلیارد تومان منعقد شد. خب ما هر ساله شاهد این هستیم که شرکت‌های فناور نانویی بیشتر و بیشتر دارن با صنعت تعامل میکنن و تلاش میکنن که بتونن محصولاتشون رو وارد بخش‌های مختلف صنعت، حوزه‌های مختلف صنعتی کنن. یه موضوع دیگه، خب شرکت‌ها با هم دیگه آشنا میشن و تلاش میکنن توی زنجیره ارزششون مسائل و مشکلات خودشون رو به کمک همدیگه برطرف کنن. یه موضوعی که خب امسال چشمگیر بود، بازدید مسئولین بود از نمایشگاه فناوری نانو، دو تا حسن داره. یکی این که خب مسئولین با پیشرفت‌های کشور آشنا میشن و از شرکت‌های که تو این حوزه دارن فعالیت میکنن برای حل مسائل کشور، برای اون مسائل و حالا مشکلاتی مثل آب، مثل موضوع آلودگی هوا و اینها بتونن استفاده کنن، برطرف کنن. یکی دیگه هم بحث حل مشکلات شرکت های دانش بنیان هستش که خب وقتی با شرکت ها آشنا میشن، مسائلشون رو میشنون، کمک میشه که این مسائل از جلو پای شرکت های دانش بنیان برداشته بشه. به طور مثال از کنم خدمتون، رئیس قوه قضاییه از نمایشگاه بازدید داشتن، مثلا بحثشون این بود که خب ما میتونیم رو حوزه امور ثبتی و مالکیت معنوی مسائل شرکت ها رو برطرف کنیم. اون محصولاتی که داخل کشور داره تولید میشه از لحاظ کیفیت همتراز محصولات خارجی هست، تلاش بشه که از واردات مشابه خارجی جلوگیری بشه. خب این کمک میکنه که شرکت ها اون بخشی از بازار که دنبالش هستن و مهمترین بخشی هستش که شرکت ها براش تلاش میکنن حمایت بشه و شرکت ها به پیش برن. یه موضوع دیگه که امسال داشتیم تور فناوری بود برای دانش آموزان و دانشجویان. خب
بله، چقدر هم جالب بوده قطعا.
یه موضوعی که هست، خب اگر بخواد فناوری نانو تو کشور ما رشد کنه، ادامه پیدا کنه و قطع نشه این سیر رشدی که فناوری نانو داره، لازمش اینه که از لحاظ منابع انسانی و سرمایه انسانی همیشه تغذیه بشه. خب با توجه به برنامه‌هایی که باشگاه دانش آموزی نانو و بنیاد آموزش فناوری نانو داشتن، این بود که دانش آموزان و دانشجویان بیان از نمایشگاه بازدید کنن، با پیشرفت‌ها آشنا بشن، خودشون ببینن که امکان انجام این تیپ کارها در کشور وجود داره و تلاشمون این بود که این دوستان رو علاقه‌مند کنیم تو این حوزه ها بیان و هر بخشی رو که خودشون علاقه‌مندن وارد بشن و در آینده بخش توسعه فناوری نانو از لحاظ سرمایه انسانی همچنان غنی بمونه.
بسیار عالی.
ما امسال یه بخش دیگه رو که داشتیم بازدید دانشجویان خارجی بود. خب خیلی از این دانشجویان خارجی که تو کشور ما دارن تحصیل میکنن در آینده به کشور خودشون برمیگردن و برای اینکه اونجا بتونن کار کنن نیازمند محصولات و تجهیزات حوزه فناوری نانو هستن. وقتی هم که امیدواریم که وقتی که با این پیشرفته ایران آشنا بشن، در آینده ما بتونیم همکاری هایی رو چه از جنس انتقال فناوری، چه از جنس فروش محصولات و تجهیزات به این کشورها هم داشته باشیم. مثلا شما اصلا سوالی داشتین گویه.
خواهش میکنم، من میخواستم بدونم که این دستاوردها در جهت همسوسازی فعالیت ها و همافزایی نهادهای مختلف هم شکل گرفت دیگه، درسته؟ شما فرمودید توی صحبتاتون که آشنایی مسئولین با شرکت های فناور و همچنین آشنایی شرکت ها با هم، این دو آشنایی که شما ازش نام بردید میتونه باعث همسوسازی فعالیت ها بشه، چون ما در کشورمون فعالیت های مختلف زیاد انجام میشه ولی همسو نیستن با هم.
ما تلاش همکاران ما تو ستاد نانو این هستش که این موضوع اتفاق بیفته.
بله.
به طور مثال میگم، اگر محصولی داخل کشور تولید میشه، خب اگر همه ذینفعان چه توی قوه قضاییه، چه توی سازمان برنامه و بودجه، چه توی دولت، بخش‌های مختلف اطلاع داشته باشن، اونها هم میان. در گذشته همین تجربه وجود داشته، اون جاهایی که محصول ایرانی وجود داشته تلاش شده که از محصول ایرانی استفاده بشه، ارزوری رو کاهش میده، اشتغال تخصصی رو داخل کشورمون افزایش میده. این تلاش ما برای این بوده که با ارائه این پیشرفت ها، دستاوردها، محصولات شرکت ها، هرچه بیشتر مسئولین، بخش های مختلف صنعتی، همه بازیگران زیستبوم توسعه فناوری نانو رو آشنا کنیم تا اینکه این همافزایی و همسویی اتفاق بیفته. یه نکته خیلی مهم، امسال ما تلاش کردیم که با کمک همه همکاران و مسئولین زیرفت اتفاق بیفته، اونم توسعه تعاملات بین المللی تو حوزه فناوری نانو بود. اگر تو خبرها شنیده باشید، آقای دکتر دهقانی معاون علمی فناوری و اقتصاد رئیس جمهور گفتن که ما هر سفری که رفتیم، هر جایی که برای بازدید خارج از کشور رفتن، روی موضوع پیشرفت فناوری نانو از طرف مقابل تاکید شده و علاقمند بودن و حوزه فناوری نانو با ایران کار کنه. ما روز دوم نمایشگاه یکشنبه هفته گذشته نشست سفرا رو داشتیم برای اینکه سفرا رو با پیشرفت‌های فناوری نانو ایران آشنا کنیم و تلاش کنیم فرصت‌های همکاری رو براشون ارائه بدیم تا انشالله این توسعه تعاملات بین‌المللی به توسعه صادرات شرکت‌های نانو ایرانی منجر بشه. من یه خبری رو هم خدمت شما عرض کنم. ما هیئت‌های تجاری رو که داشتیم و از نمایشگاه بازدید کردن، همین الان در حال مذاکره هستن برای خرید تجهیزات و محصولات ایرانی. یعنی حداقل 3-4 تجهیز فناوری نانو الان در حال مذاکره است که انشالله این هیئت‌ها خریداری کنن و امیدواریم که با گسترش تعاملات ما این بازار خارجی رو بیش از پیش برای شرکت ها داشته باشیم.
خیلی از شما متشکرم آقای دکتر طهاری، خیلی کامل توضیح دادید. ما هم برای شما و همه فناوران در حوزه نانو آرزوی سلامت داریم. انشاءالله که همونطور که شما هم صحبتتون فرمودید، ما به سمت افقهای پیش رو سریع‌تر رشد کنیم، که البته رشد ما هم در حوزه نانو واقعا رشد خوبی بوده در این سالهای اخیر. صحبت پایانی شما 20 ثانیه فرصت داریم آقای دکتر.
ممنون. امیدواریم که با توسعه تعاملات بین‌المللی، این توسعه بازار رو که مهمترین وظیفه ما هست، انشالله رقم بخوره.
انشالله. خواهش میکنم. ممنون از شما. با تو خدافظی میکنم.
خدا نگهدارتون.
درباره دستاوردهای 14 جشنواره نانو با آقای دکتر علی طهاری، مدیر اجرایی این نمایشگاه صحبت کردیم. همچنان با شما هستیم با روزنه.
ای دیانه جاودانه، باغ باران و ترانه، میزنم پر چون کبوتر در هوایت، میروم تا بی نهایت. شور شیری، شوق فرهاد، عشق مجنون، مهر لیلا، میهنم ای هرچه دریا با تو همزاد، هرچه صحرا با تو شیدا، ای که در لوح زمان پاینده نامی، بادیه صبح و سلامی، تا همیشه در تو جاری، عطر باور در تو روشن، مهر خواهد با زلال چشمه هایت، ره سپارم شور موجم، بیقرارم بیقرارم.
خب میخوایم راجع به هفتمین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم هم در این لحظه که ساعت 9:15 است، از شبکه رادیویی گفتگو از برنامه روزنه با آقای دکتر مهدی رهنما، رئیس پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو کشور و دبیر علمی این کنفرانس صحبت بکنیم. آقای دکتر رهنما، خدمتون سلام عرض میکنم. صبح بخیر.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. سلام عرض میکنم. ببخشید من پیشا پیش مدرس هایی کنم، سرما خوردم و صدام خیلی
بلا دور باشه آقای دکتر، انشاءالله که زود بهتر بشین. آقای دکتر رهنما، این کنفرانس، هفتمین کنفرانس بین المللی توی بهمن ماه برگزار میشه، درسته؟ 9 تا 10 بهمن. و محورهای اقلیمی این کنفرانس هم من دیشب نگاه می‌کردم، دیدم محورهای بسیار جالبی هست. مثلا اثرات گرمایشی جهانی، تغییر اقلیم و کشاورزی، تغییر اقلیم و محیط زیست، کیفیت هوا، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها، تالاب‌ها. توضیحات بیشتر رو بشنویم و بدونیم که در این کنفرانس چه اتفاقات خوبی ان شاء الله رقم خواهد خورد برای تغییر اقلیم.
من شما عرض کنم که همونطور که شما خودتون هم اشاره کردین، ما با یک پدیده به نام تغییر اقلیم مواجه هستیم که اثرات اون تو بخش‌های مختلف زندگیمون و حتی زیست‌کره زمین داره خودشون نشون میده. ما تو سال‌های گذشته این تغییر اقلیم اثرات منفی زیادی رو حداقل روی محدوده جغرافیایی خودمون گذاشته و تو دنیا این به عنوان یک مسئله بحران دارن ازش یاد میکنن و دنبال راه حل‌هایی هستن که بتونن تاب‌آوری‌مون رو در مقابل این پدیده افزایش بدن. میبینین که سال به سال داریم رکورد دما رو تو دنیا میزنیم، مثلا میگیم 2019 نسبت به 2018 گرم‌ترین سال،
درسته؟
همینجوری داریم میگیم جلو، چه جایی که حتی سال گذشته دبیرکل سازمان ملل از نقطه جوش نام بردن و گفتن دیگه کره زمین به نقطه جوش رسیده. یعنی این اصطلاحی است که راجع به افزایش دما داشته. سازمان هواشناسی به عنوان مرجع ملی هیئت بین‌الدول تغییر اقلیم از سال 1375 به صورت 4 سال یک بار کنفرانسی رو با مفهوم تغییر اقلیم داره برگزار میکنه. امسال هفتمین دورش هست و سعی شده توی این کنفرانس موضوعاتی رو که به نحوی آثار و تبعات تغییر اقلیم در اونها قابل مشاهده هست و ما داخل کنفرانس داشته باشیم تا بتونیم یه راه بر اساس مطالعات و ارائه های هست یک بیانیه و راهکاری رو در زمینه تغییر اقلیم حداقل تو محدود جغرافی کشور خودمون ارائه کنیم.
بله آقای دکتر رهنما، ما شماره پیامک میدیم به دوستانمون و ازشون میخوایم که اگه سوالی دارن مطرح کنن. یکی از دوستانمون آقای حسینی گفتن که از آقای دکتر رهنما بپرسین که با توجه به اینکه خب حالا قرار هفتمین کنفرانس بین‌المللی تغییر اقلیم ان شاء الله توی بهمن ماه اتفاق بیفته، یه راهکاری هم به ما بدن و اینکه ما توی فصول مختلف سال درگیر آلودگی هستیم، درگیر آلودگی هوا و ریزگردها توی بهار و تابستون و درگیر وارونگی هوا توی پاییز و زمستان و البته این عوارض آلودگی هوا روی پوست ما، روی زندگی ما خیلی تاثیرات نامناسبی داره.
ببینید ما تغییر اقلیم الان از ریزگردها نام بردیم.
بله.
ما یکی از عوامل تشدید طوفان‌های گرد و خاک توی کشور ما و منطقه همین مبحث تغییر اقلیمه. کاهش بارش، افزایش دما و افزایش تحرکی که داشتیم باعث شده که ما خیلی به قول معروف تعداد رخداد طوفان‌های گرد و خاک تو سال‌های گذشته تو منطقه افزایشی داشته باشیم. یعنی بحث آلودگی هوا و یا وارونگی دما که می‌فرمایید، بعد این هم باز دوباره یکی از مباحثی هست که مرتبط است با گازهای آلاینده گلخانه‌ای که تراکم زیاد اونها باعث میشه که ما این وارونگی دما رو داشته باشیم و با هوای سرد باعث بشه که آلودگی هوا افزایش پیدا کنه. این همه مباحثی هست که تو تغییر اقلیم هست. انشالله متخصصین هم تو این کنفرانس در خصوص هر کدوم از این مباحثی که فرمودن به ارائه مقاله میپردازن و راهکارهاشون هم میشه.
مقاله های مختلف هست. بسیار خوب، عالیه. آقای دکتر، یه نکته دیگه جز محورهای دیگه هفتمین کنفرانس بین‌المللی من دیشب مشاهده کردم، اونم توسعه پایدار و تاب‌آوری در امنیت غذایی بود که خیلی خیلی مهمه. در این زمینه هم برامون یه توضیح کوتاه میدین؟
بله. ببینید ما بر اساس الان پروژکشن‌ها یا پیش‌نگری‌های اقلیمی میتونیم از همین الان یک برآوردی داشته باشیم که تو 20 سال آینده، 40 سال آینده، 50 سال آینده و یا حتی 100 سال آینده قراره احتمالاً، البته دارم میگم احتمالاً چون اونها میتونه احتمالی هست دیگه، یعنی ممکنه اتفاق بیفته، ممکنه شدتش کم بشه زیاد، ولی احتمالاً ما مقدار بارشمون چقدر خواهد شد، افزایش دمامون چقدر خواهد شد، همه اینها رو میتونیم از این به قول معروف به عنوان داده‌های ورودی برنامه‌های آمایش سرزمین و افزایش تاب‌آوری ازش استفاده کنیم. ما اگر بدونیم قرار مثلا تو 20 سال آینده تو یک منطقه جغرافیایی افزایش بارش داشته باشیم، خب قطعا نوع برنامه‌ریزیمون فرق میکنه، یا اگر بدونیم در یک منطقه همزمان با افزایش دما کاهش بارش خواهیم داشت، تو نوع به قول معروف کشتی که اونجا انجام میشه یا مواد محصولاتی کشاورزی که قرار اونجا کشت بشه برنامه‌ریزیمون متفاوت خواهد بود.
بله.
از این منظر ما میتونیم تو این کنفرانس وارد قضیه امنیت مواد غذایی بشیم و انشالله امیدوارم خروجی خوبی داشته باشیم.
انشاءالله. خب آقای دکتر، نکته دیگری باقی مونده بفرمایید در این کنفرانس. اول بفرمایید که ما چون بین المللی هست مهمانان خارجی هم قطعا داریم دیگه.
بله قطعا. ببینید ما از سازمان جهانی هواشناسی، از IPCC و سایر نهادهایی که به نحوی مرتبط هستن با مقوله تغییر اقلیم و آب و هوا مهمان خواهیم داشت. همچنین ما در این کنفرانس به صورت به قول معروف پنل های تخصصی کارگاه هایی رو برگزار خواهیم کرد. در این کارگاه ها آموزش های تخصصی در خصوص موضوعات مرتبط با تغییر اقلیم و همکاران ما انشالله ارائه خواهند کرد. همینطور ما سایت کنفرانس الان باز هست و دوستان میتونن برای ثبت مقاله هاشون تا آخر آذر ماه به سایت کنفرانس مراجعه کنن و مقاله هاشون تو زمینه های تخصصی کنفرانس بارگذاری کنن که انشالله اگه در صورت تایید در روزهای کنفرانس در خدمت شما باشیم.
انشاءالله. خیلی از شما متشکرم آقای دکتر رهنما. انشاءالله که این کنفرانس به خوبی برگزار بشه که قطعا برگزار خواهد شد. ما هم سعی میکنیم تا اون زمان اگر خداوند به ما عمری داد و برنامه روزانه رو در خدمت دوستان بودیم، باز هم با شما ارتباط بگیریم در بهمن ماه و بدونیم که دستاوردهای تازه به تازه هفتمین کنفرانس تغییر اقلیم چی هست. ازتون ممنونم، باهاتون خدافظی میکنم.
خداحافظ.
دوستان قبل از اینکه گفتگومون رو پایان بدیم با آقای دکتر مهدی رهنما درباره هفتمین کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم، خدمتتون بگم که این آلودگی هوا که ازش نام بردیم قطعاً عوارضی روی سبک زندگی ما هم داره. برای اینکه ما اصلاح کنیم سبک زندگیمون رو تا کمترین آسیب به ما برسه، بهتر از خوردن غذاهای سنگین و پرچرب و گوشت گاو و بادمجان و چیزهای سنگین پرهیز بکنیم و همچنین پرخوری رو هم کنار بذاریم، مایعات فراوان بنوشیم و یادمون باشه که این آلودگی هوا اگر نکات تغذیه‌ای درش رعایت نشه، بدن ما رو مستعد بیماری‌های مثل سرماخوردگی می‌کنه. پس بیشتر مواظب خودتون باشید.
روزنه تجربه جهان.
قطعاً شما هم شنیدین که باید هواپیماها که با تکانهای گیج کننده یا همون انحرافات فضایی روبرو میشن در هنگام عبور از لایه‌های ضخیم ابرها خودشون رو کنترل کنن. حالا یه تجربه جهانی و یه تحقیق در مورد این مسئله انجام شده که محققان دانشگاه براندیس ماساچوست در حال توسعه دستگاه‌هایی هستند که با ایجاد لرزش به افراد در جهتیابی صحیح کمک می‌کنه. به خصوص به درد فضانوردان می‌خوره، چون که فضانوردان با تکان‌های گیج کننده‌ای هنگام پرواز روبرو میشن. انحراف فضایی علت اصلی سوانح مرگبار هواپیما هم هست متأسفانه و این خطرات در مورد سفرهای فضایی هم خب صادقه. حالا دانشمندان اومدن یک دستگاه ارتعاشی درست کردن که نشانه هایی رو از طریق پوست به سیستم دهلیزی بدن انتقال میده و به فرد کمک میکنه تا در حالت یک نواخت بمونه. دانشمندان با بستن افراد به یک صندلی که برنامه ریزی شده بدون کمک اضافی به هر دو طرف خم میشه فرد و محیط گیج کننده ای رو براش ایجاد میکنه. بعد این افراد با استفاده از دسته جویستیک روی صندلی با دریافت لرزه ها سعی میکنن که تعادل خودشون رو حفظ کنن. این مطالعه شبیه سازی گرانش صفر رو هم در نظر گرفته و شرکت کنندگان در حالی که از ارتعاش کننده ها آگاه هستن به اونها اعتماد دارن و پاسخهای درونی اونها اغلب برخلاف اونچه دستگاه ها پیشنهاد می کنند بوده. این هم یه تجربه جهانی هست که انشاءالله به فضا نوردان کمک خواهد کرد تا در فضا گم نشن. این برنامه همچنان ادامه داره، برنامه روزنه، و میخواییم بریم سراغ بخشی دیگر که به مناسبت هفته جهانی کارآفرینی هست، اختتامیه جایزه سالانه هوش مصنوعی ایران و رقابت‌های سایبری فتح پرچم.
گفتگو.
بله، همونطور که عرض کردم درباره اختتامیه جایزه سالانه هوش مصنوعی ایران و رقابت‌های سایبری فتح پرچم در پارک فناوری پردیس می‌خوایم با آقای دکتر سجاد عباسی فشمی، سرپرست اداره کل ترویج و توسعه خوشه‌های نوآوری صحبت بکنیم که ایشون در این زمینه برای ما به مناسبت هفته جهانی کارآفرینی هم صحبت خواهند کرد. آقای دکتر خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سلام، عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان محترم برنامه‌تون.
تبریک میگیم هفته جهانی کارآفرینی رو و فردا 21 آبان ما شما کار سنگینی رو بر عهده دارین به عنوان سرپرست اداره کل ترویج و توسعه هوش‌های نوآوری درباره اختتامیه جایزه سالانه هوش مصنوعی. خب آقای دکتر، برامون صحبت می‌کنید که این جایزه سالانه چگونه هست و رقابت‌های سایبری فتح پرچم چی هست؟
خدمت شما عرض کنم که خب به مناسبت هفته جهانی کارآفرینی فردا ما اختتامیه دو دوره رقابتی حوزه فناوری رو داریم.
بله.
یکی از اونها رقابت سالانه هوش مصنوعی با حالا عنوان IEEE هست که ذیل طرح شهید بابایی بنیاد ملی نخبگان تعریف شده و در این در واقع طرح بیش از 500 نفر از در واقع کارشناسان حوزه هوش مصنوعی ثبت نام کردند. در ابتدا یک دوره 3 ماهه دوره آموزشی گذروندن، پس از گذروندن دوره آموزشی مسائل واقعی شرکت های دانش بنیان در حوزه هوش مصنوعی در اختیارشون قرار گرفت تا بتونن این مسائل رو حل بکنن و در نهایت بعد از حالا مرحله اول پالایش این 500 نفر به 200 نفر رسیدن و در مرحله آخر در واقع 6 تیم برتر انتخاب شدن که در برنامه فردا این 6 تیم برتر معرفی میشن و ازشون تقدیر خواهد شد. در خصوص برنامه بعدی هم یک برنامه‌ای رو از امسال در واقع با همکاری بنیاد ملی نخبگان استارتش داده شد و اون هم موضوع رقابت‌های تست نفوذ سایبری با نام فتح پرچم بود که این هم ذیل طرح شهید بابایی بنیاد نخبگان تعریف شد. در این طرح هم 241 نفر از نقاط مختلف کشور در این رویداد ورود پیدا کردن. دوباره در اینجا هم تو رویدادهایی که برگزار میکنیم اول یک دوره آموزشی میگذاریم تا افراد از لحاظ سطح در واقع فنی به سطح مورد نظر برسن و بعدش اون رقابت ها برقرار میشه. توی رقابت فتح پرچم هم دوباره به همین شکل، اول با تو مرحله اول ارزیابی با یک سری شبه مسئله مواجه شدن که باید میتونستن در واقع تست نفوذ سایبری سایت های مختلف رو در واقع انجام بدن و در مرحله بعدی مسائل واقعی بود که در واقع در نهایت 50 نفر هم به رقابت نهاییشون راه پیدا کردن.
بله.
اینهای برتر در واقع این رقابت هم البته مرحله پایانی همین الان در حال برگزاری، همین الان در حال آزمون مرحله پایانی هستن که فردا 3 تیم برتر این حوزه هم معرفی خواهد شد. یکی دیگه از برنامه‌هایی که فردا انشالله از ساعت 9 صبح در پارک فناوری پردیس داریم غیر از اختتامیه این دو برنامه در واقع رونمایی از طرح المپیک فناوری است که از سال آینده رقم خواهد خورد. در المپیک فناوری در حوزه‌های مختلف فناوری مانند المپیک حوزه‌های ورزشی در حوزه‌های مختلف فناوری افراد با همدیگه به رقابت می‌پردازن. این حالا ایده و طرح برای اولین بار بناست که سال آینده آغاز بشه.
بله.
فکر می‌کنم که پتانسیل بالقوه بالایی رو می‌تونه در خصوص در واقع معرفی فناوران برتر کشور و حمایت از استعدادهای برتر این حوزه داشته باشه.
درسته. آقای دکتر، این رقابت که شما فرمودید یعنی رونمایی از طرح المپیک فناوری، یکی از بزرگترین رقابت‌های فناورانه کشوره، درسته؟
بعد انشالله به یکی از بزرگترین
تبدیل خواهد شد.
بله، رویدادها، رقابت‌های حوزه فناوری کشور تبدیل خواهد. ببینید من یه نکته رو خدمت شما عرض کنم. واقعیتش این رقابت تست نفوذ سایبری و رقابت سالانه هوش مصنوعی بیشتر بابت آزمون همین موضوع المپیک فناوری بود که ما چند دوره اینها رو برگزار کردیم که آزمون بگیریم که آیا میشود اینها رو در قالب یک المپیک بزرگ فناوری برگزار کرد.